درس خارج فقه 15 بهمن 98
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين دوستانی که در جلسات قبل در محضر شریفشون بودیم عنایت دارند که بنا شد ما پیرامون سه مطلب در رابطه با احکام جبائر صحبت کنیم. مطلب اول مقتضای قاعده بود که چه اقتضا دارد در بحث جبیره، آیا وظیفه تیمم است یا وظیفه مسح علی جبیره است. این را تقریبا به صورت مستوفا محضر مبارک شما در جلسه گذشته مطرح کرد. مطلبی که امروز محضر شریفتون عرض میکنیم مقتضای اصل عملی است، یعنی اگر ما هیچ دلیلی لفظی و امثال ذلک نداشته باشیم در این گونه موارد مقتضای اصل عملی و اصول عملیه چه اقتضا می کند که در باب جبیره چه وظیفه‌ای بر دوش ماست. عرض شد که نکته اولی که محضر شریفتون عرض می کنم این است که اگر شک و تردید ما در بحث وضو و امثال ذلک بین طهارت مائیه و طهارت ترابیه شد، یعنی آیا ما وظیفمون طهارت مائیه است یا طهارت ترابیه، و مکلف هم اجمالاً بداند که یکی از این دو قطعاً بر او واجب است. در اینجا میگن قاعده اشتغال، قاعده الاشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینی، چون اجمالاً میداند یکی از این دو وظیفه اوست، اقتضای قاعده اشتغال جمع بین این دوست، یعنی به تعبیر روشنتر هم طهارت مائیه که معنای طهارت مائیه این است که در موضع غسل و در موضع مس، اونجایی که جبیره مطرح است بالاخره مس بکشد، ولی کن به این بسنده نکند، بلکه طهارت ترابیه را هم داشته باشد، یعنی به تعبیر یه وضو بگیرد بفرمایید یه تیمم، یه غسل کند یه تیمم اگر در باب غسل شد، چون دوران امر بین متباینین است. چون دوران امر بین متباینین قاعده اشتغال به ما حکم میکند که جمع بین هر دو کنیم. اما اگر شک و تردید ما در کیفیت طهارت مائیه شد، نه دوران امر بین طهارت مائیه و طهارت ترابیه، و علم تفصیلی هم به وجوب طهارت مائیه داریم، اما اینکه با چه کیفیت این طهارت مائیه را انجام بدهیم، عرض شد خدمتتون این که باز اینجا اگر شک دائر بین متباینین شد، یعنی تو این طهارت مائیه هم نفهمیدیم که آیا طهارت مائیه مثلا دست و جبیره بکشیم نکشیم، رها کنیم اطرافش رو تنها بشوییم، اینجا هم باز میگن اصل عملی اقتضای قاعده اشتغال و احتیاط دارد، مثل دوران بین مسح بر جبیره‌ای که بر موضع غسل گذاشته شده و بین ایصال آب به امرار آب تحت آن، این کیفیت را من شک دارم که آیا روش دست بکشم کافیست یا به گونه ای عمل کنم که آب به زیر اون برسد و عرض شود کاری به مست علن جبیره نداشته باشیم، اطراف را بشوییم و نسبت به زیر جبیره هم امرار الماء کنیم و آب را به اونجا برسانیم. اما صورت سومی که در مسئله، پس صورت اول دوران امر بین طهارت مائیه و ترابیه بود، مقتضا قاعده اشتغال. صورت دوم دوران امر در کیفیت طهارت مائیه بود، یعنی برای خودش کار میکنم من برای خود میکنم. دوران امر بین طهارت مائیه بود که این اگر دوران امر بین متباینین باشد، گفتیم باز مقتضای قاعده اشتغال است و اشتغال یعنی جمع بین این دو بکنه. فرض سومی در مسئله مطرح است که اگر شک دائر بین اقل و اکثر شد، به این که شرط وضو شد به معنای عرض شود خدمتون غسلتین و مسحتین، عرض شود خدمتون این که شرط وضو باشد منتها وضوی به معنای غسلتین و مسحتین، آیا اینجا وظیفه چه هست؟ گفتن مرجع در اینجا براءته. اگر ما وضو را به معنای غسلتین و مسحتین گرفتیم، آیا در اینجا اقل و اکثر ملاکه، آیا ما به اقل اکتفا کنیم یا به اکثر؟ دوران امر بین اقل و اکثر، منطقه تعریفی که برای وضو داریم، وضو لا به معنی الاثر الحاصل که عبارت از طهارته، بلکه وضو عبارت از همان بفرمایید غسلتین و مسحتین است. اگر این شکلی شد میگن وظیفه براءته و انسان براءت جاری میکنه. اما اگر ما نه، وضو را نه به معنای غسلتین و مسحتین گرفتیم، بلکه به معنای طهارت حاصله از غسلتین و مسحتین، یعنی وضوی واقعی، یکون علا وضوئن که تو روایات وارد شده، نه یکون علا غسلتین و مسحتین، یکون علا وضوئن یعنی یکون علا طهارت، وضو به معنای طهارت، الاثر الحاصل من غسلتین و المسحتین. در اینجا گفتن مرجع در این صورت احتیاطه، چون باز شک در محصله که آیا غرض مولا را ما بفرمایید تحصیل کردیم یا غرض مولا را تحصیل نکردیم، یعنی باز باید بریم سراغ احتیاط و هر دو فرض ماجرا را ما انجام بدیم. این مقتضای قاعده است. پس سه صورت در مسئله تصویر شد: صورت دوران امر بین طهارت مائیه و ترابیه، در کیفیت طهارت مائیه، و در دوران امر بین اقل و اکثر، اونم با تفصیلی که محضر شریف علما داده. بحث سوم ما که بحث مفصلی است، امروز ما بخشی از اون را خدمت علما مطرح می‌کنیم و بقیهش میماند انشاءالله برای جلسه بعد. با اون بحث راجع به روایات بابه ما باشه، ما روایات از روایات چه استفاده میکنیم در باب جبیره. اگر کسی در موضع غسل جبیره دارد، کسی در موضع بفرمایید مس جبیره دارد، آیا روایات به ما چه حکمی را صادر میکند؟ بنده مجموعه ای از روایاتی که میشد احصا کرد و محضر شریف شما مطرح کرد امروز میخونم و بعد هم به داوری مینشینیم راجع به دلالت این روایات و بعد هم خروجی این روایات را خدمت علما عرض میکنیم. من به ترتیب این روایات متعدده را اول میخونم و بعدم کیفیت جمع بین اینها، چون خوندن روایت به تنهایی دردی را دوا نمی کنه، یه روایت مطلقه یه روایت مقیده. بالاخره تعبیراتش فرق میکنه، جهاتش فرق میکنه. اخباریون خودشون راحت کردن، خب روایات میخونن و همینطوری عمل میکنن دیگه. اما ماها نمیتونیم، چون یک سری ضوابط اصولی داریم، باید ملاک ها را مراعات کنیم، عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، مقید داریم، اینا را هم باید بررسی کنیم. به ترتیب من این روایات را امروز محضرتون عرض می کنم. دقت کنید، چون بعد در مقام جمع بین روایات که برمیاییم باید به این روایات مجدداً مراجعه کنیم تا بتوانیم درست بین این روایات جمع کنیم. یک صحیحه حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل، درباره کسی از حضرت سوال شد، تکون به القرحه فی ذرائه، قرحه‌ای از شبر خدمتون در دستش وجود دارد، قروح از شبر خدمتون او نهر زالک، حالا مثلا جراحتی وجود دارد، من موضع الوضوء، از موضع وضوء، یعنی جایی که این قرح وجود دارد تو دستش، گاهی حالا اینجاست، ربطی به وضوء ندارد، ولی گاهی از اوقات از آرنج به این ور در موضع وضوء محسوب می شود. فیعصبها بالخرقه، یعنی این را با یه پارچه‌ای بفرمایید می بندد، با پارچه می بندد، و یتوضع و وضوء می گیرد، و یمسح علیها، و روی همین پارچه مسح می کشد. یعنی مثلا اگر اینجای دست واقع شده، اینجاها را می شوید، اینجاها را می شوید، به اینجا که می رسد روی این پارچه بفرمایید مسح کند. و یمسح علیها اذا توضا، فقال علیه الصلاه و السلام اذا کان یؤذیه الماء فلیمسح علی الخرقه، اگر آب براش ضرر داره واقعا، یعنی این پارچه را بردارد و بخواد آب را به بشره برساند، تولید ضرر میکند برای این فرد، فقال این کان یؤذیه الماء فلیمسح علی الخرقه، و این کان لا یؤذی، اما پارچه هم برداره زمین به آسمان نمیاد، لا یؤذیه الماء فلینزع الخرقه، پارچه را بردارد، فلیغسلها ثم لیغسلها ثم لیغسلها یا ثم یغسلها، بعد اونجا را دقیقا همونطور که بالا را شسته، پایین را شسته، اونجا هم که جای خرقه بوده بشوید. این خرقه خرقه ای نیست که حالا خیلی موضوعیتی داشته باشد. قال و سألته عن الجرح کیف اصنه بهی فی غسله، جراحتی اگر بود اینجا را چکار کنم؟ قال اغسل ما حوله، اگر جراحته، خب جراحت معمولا حسابش با قروح فرق میکنه، قروح درجه نازله کار هست، اغسل ما حوله، اطرافشو بشو، معنای این که اطرافشو بشو یعنی چی؟ یعنی کاری به اونجا تا اینجا اینه. حالا بعد ببینیم، بررسی باید بکنیم که این روایت بزنیم این روایات دیگه، ما ازش همین مقدار میفهمیم، یعنی از بقیهش معافیم، یا تو روایات دیگه قیودی وجود دارد که سرنوشت این را هم روشن میکنه. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 39 از ابواب وضوء حدیث 2. این یه روایت حلبی بود که سؤال و پرسش از وجود مقدس امام صادق علیه السلام بود. روایت دومی داریم، روایت عبدالاعلا مولا آل سام، که در روزای گذشته من محضر شریف دوستان خوندم و اون روایت را یه بار دیگه قربت الله تکرار میکنم، و اون روایت این است. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام اثرتو فنقطع ظفری، پام لغزید، ناخون پام جدا شد، فجعلت على اصبعی مراره، چیزی روی پام گذاشتم. حالا سید بزرگوار ما میگه مراره، نمیدونم بین زهره چه است یا نه، حالا معنای عامی هم براش کردن. فکیف اصنع بالوضوء، حالا که رو پام چیزی گذاشتم راجع به وضوء چه کنم؟ قال یعرف هذا و اشباهه، این مسئله و مشابه این مسئله، یعرف من کتاب الله، قرآن خونده باشید مسئله حله. قال الله عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، موقعی که سختی و دشواری براتون پیش میاد خیلی خدا سخت نگرفته بر شما. این سحلی یعنی همین جایی که بسته ای ناخون پات قطع شده و مراره روی اون قرار داده، امسح علی، یعنی حالا که میخواییم مثلا بکشید رو همین مثل بکشید. اینم روایت دومه که نشوندهنده ای چه هست؟ نشوندهنده این است که مثل علل جبیره مشکلی ایجاد نمی کند، یعنی میشود بر جبیره مثل کرد. یه روایت پس این بود که اطراف رو مثلا شسته بشه، گرچه عرض شود خدمت شما بینی که تو روایت صحیحه حلبی گفت اگر خرقه را میتونید بردارید بردارید بشوید، اگر نمیتونید بردارید اون موقع مست بکشید برش. روایت سومی که داریم روایت کلیب اسدی است. اینا خامه که دارم عرض میکنم، خامه یعنی چی؟ یعنی ما باید یک جمع‌بندی کاملی از اینا بکنیم، از دل اینها یه حکم در بیاریم که بالاخره خروجی این حکم چی میشود. مس واجب است علل جبیره یا نه، اصلا سراغ تیمم بریم یا مثلا اطرافش رو تنها بشوییم. اینا داستانه، اینا واقعا اینه که اجتهاد کار دشواری است و ما در محضر امام نیستیم و این روایات به دست ما رسیده، کاری که فقها دارن واقعا کار دشواری است که این روایات رو چطوری بررسی کنن، جمع بین روایات کنن، متعارضاتش رو برطرف کنن و امثال. سه، روایت کلیب اسدی است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل اذا کان کثیرا، بستین کثیرن یعنی چی؟ یعنی شکسته، پاش شکسته، دست شکسته. کیفه یست نام صلاح، ای چطوری نماز بخونن؟ قال امکان یتخوف علا نفسه، اگر میترسه، جای نگرانی براش وجود داره که حالا مثلا پام شکسته، حالا یه مصیبتی هم بالاتر از اون برام پیش بیاد، فلیم سحلا جبائره، اون قسمت هایی که بردن پیش آجواز شکسته بند اونا را عرض شود خدمتون این که مست کنن روی اونها. فلیم سحلا جبائره، اینم این روایت قید امکانی تخوف علا نفسه دارد، فلیم سحلا جبائره، ولی عرض شود خدمتون مست بر جبیره است. حالا مفهوم این روایت چیه؟ اگر خوفی در کار نباشه مثلا جبیره را بردارد، آب را برساند اونجا. و سائل جلد یک کتاب طهارت باب 39 از ابواب وضو حدیث 8، اینم این مضمون را داره روایت. روایت چهارم صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت ابا الحسن الرضا علیه الصلاة والسلام ان الكثير، از آدمی که دچار شکستگی شده، تکون علیه الجبائر، جبیره هم به پاش شکسته بسته، او تکون به الجراحه، نه پاش نشکسته، جراحتی عرض و خدمتون این که رو پاش هست، رو دستش هست. کیفه یصنع بالوضوء، این تکلیفش چیه؟ چطوری وضوء بگیرد که وظیفه شرعیش رو انجام بدهد؟ کیفه یصنع بالوضوء و و عند غسل الجنابه و غسل الجمعه، این آقا مقید به غسل جمعه هم هست و شنیده اید. این نکته را هم عرض بکنم، میگن کسانی که بدنشون سالم میماند حتی بعد از سالیانی از مرگشون، تو روایات وارد شده کسانی هستند که مقید به غسل جمعه هستند. البته شهدا حسابشون جداست. بله. و بزرگان ما. بله. فقال یغسل ما وصل الیه الغسل مما ظهر، بشوید اون چرا که شستن به اونجا میرسد، یعنی تا جایی که آبش میرسد بشوید. مما ظهر مما لیس علیه الجبائر، اونجایی که جبیره در کار نیست. و یدعو، این نکته خیلی بحث داره بعدا، و یدعو ما سوا ذلک، غیر از این را بلش کند. لا یستطیع مما لا یستطیع غسلو، از اون جایی که نمیتواند اون را بشوید اون را بلش کند. خب از این چی ظاهر قصه آدم میفهمه؟ آدم میفهمه که ماهونه ها را باید بفرمایید شست و اونجایی که جبیر روش هست و نمیشود شست بلش کرد. ولا ینتزع الجبائر، جبائر را هم لازم نیست بفرمایید بردارد، یعنی اون باندی که پیچیده لازم نیست بردارد. ولا یعبث رو به جراحته، با این جراحتی هم که تو پاش ایجاد شده حالا به تعبیر ما ور نرود، باش ور نره که حالا این جراحت رو بدترش بکنه، میخواد مثلا وضو بگیره کار دست خودش بده، این جراحتش ده روزه خوب میشه یه مرتبه سر از دو مادر بیاره. لا یعبث و عبث، همون بازی کردن به تعبیر خیلی خودمونی، باش ور نرود، با این جراحت ور نرود. بله به تعبیر آقا. و سائل جلد یک، چون گاهی از اوقات بعضی دیده دیگه هی حساسن، اینجاش آب رسونیم اونجاش آب رسونیم اونجاش شکار کنیم، این عبث به جراحت بر رفتنه. و سائل جلد یک کتاب طهارت باب 39 از ابواب وضو حدیث یک، اینم این روایت، اینا هر کدام نکته دارد دوستان. روایت دیگر موثقه عمار است. قال سألت، ببخشید، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل ينقطع ظفره، کسی که ناخن پاش جدا می شود، هل یجوز له ان یجعل علیه علکن، آیا میتونه روی این عرض شود خدمت شما بین که جایی که ناخونش جدا شده علک، علک در لغت عرض شود که با آدامس هم میگن و سقز هم میگن، یک موادی، یعنی به تعبیر روشنتر یک پمادگونه، موادگونه هم هست که میذارن که مثلا خون بند بیاد یه چیزی بیاد. علک در لغت به معنای آدامس و سقز و اینا هم زیاد استعمال شد، ولی بیشتر حالا جنبه دارویی باید داشته باشه. قال لا ولا یجعل الا ما یقدر على اخذه عن عند الوضوء، علک لازم نیست، با عین لازم نیست، مگر الا ما یقدر على اخذه عن عند الوضوء، یه چیزی بذاره که چسبندگی زیاد نباشه، موقعی که میخواد وضو بگیره بتواند اون را بفرمایید برداره. اما اگر چسبندگی زیاده و لا یقدر على اخذه عن عند الوضوء، اینا این کارو نکنه. و لا یجعل علیه الا ما لا یصل یا ما یصل الیه الماء، لا یجعل علیه، این تو بعضی از تعبیرات لا دارد ولی به نظرم لاش درست نیست. ولا یجعل علیه الا ما یصل الیه الماء، قرار ندهد بر او چیزی مگر اونچه که بتواند آب را به آن بفرمایید برسد. اینم به سائل جلد یک کتاب طهارت باب 39 از ابواب وضو حدیث 6. روایت ششمی که در اینجا محضر مبارک شما بزرگان داریم این است. موثقه دیگری از عمار هست عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعنی کسی رو ساعده عرصه و خدمتون میگه که دستش ساعد به اینجا میگن دستش شکست یا میشکند او موضع من مواضع الوضوء یا جایی از مواضع وضوء دچار شکستگی میشود فلا یقدر ان یحله لحال الجبر نمیتونه عرصه و خدمتون اون را باز کند اذا جبره یعنی اگر احیانا آمد جبیره روش گذاشت امکان باز کردنش بفرمیدا نیست نمیتونه بازش کنه کیفی است نه قال اذا اراد ان یتودع اگر میخواد این آدم وضو بگیرد حل یعنی گشودن دیگه بعد یحله یعنی نمیتونه بازش کنه به خاطر اون حالت جبیره‌ای که دارد قال اذا اراد ان يتوضا اگر میخواد وضو بگیره فلیزع اناء فیه ما یه ظرف آبی را بگذارد که در این ظرف آب یعنی در این ظرف آب باشد و یزع موضع الجبر فی الماء موضعی که جبیره است تو آب بذارد حتی یصل الماء الی جلده خیس بخوره و آب به پوست به بشره برسد وقد اجزاه و ذالک من غیر ان یحله همین کافیه بدون این که بخواد این جبیره را به برمدا باز کنه اینم یه راه نگاه کنید راهلهای مختلف به جورا جور یه جا میگه مست روش بکشه یه جا میگه دست تو آب بذاره تا آب به بشره برسه یعنی لحن روایات واقعا خیلی عجیبه وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 32 از ابواب وضو حدیث 7 دو تا روایت دیگه داریم به عنوان ختام و مسک فلیتنافس المتنافسون و منها روایت الوحشا در روایت وحشا از وجود نازنین امام رؤوف آقا علی بن موسی رضا علیه السلام چنین آمده است ان ابي الحسن الرضا عليه السلام قال سالته عن الدواء سوال کردم از دوا دارویی که یکون على يد الرجل دارو گذاشته رو دستش پماد گذاشته ايجزيه ان يمسح في الوضوء على الدواء المخلي عليه آیا جایز دارویی که روش کشیده شده عرشه و خدمتون این که هنگام وضو دست رو این دارو بکشد فقال نعم یمسح علیه و یجزی بله همین دارویی که گذاشته شده دست روش بکشه و مجزیه و مشکلی نداره اینم وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 39 از ابواب وضو حدیث 10 اما روایت آخری که عرض میکنم یه جمله ای هم از ملاقات دیروز خدمت رهبر عزیز انقلاب عرض میکنم که حامل سلام شما بودیم خدمت ایشون منها ما رواه العیاشی فی تفسیر عن علی بن ابی طالب علیه السلام انه قال سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تکون علی الکثیر ببخشید ان الجبائره تکون علی الکثیر جبیره روی دست شکسته پای شکسته گذاشتن کیفیت یتوضا صاحبها صاحبش چه شکلی وضو بگیرد و کیفی یغتسل اذا اجنب اگه جنب شد چطوری غسل کند بالاخره پا شکسته دست شکسته هر شود سرخورده افتاده اول صبح قال یجزی المس علیها فی الجنابت والوضوء همین جلیلهی که روی پای شکسته و دست شکسته است مجزیست. قلت فی امکان فی بردن یخاف علا نفسه، اگه هوا سرده چیکار بکنه این؟ اذا افرغ الماء على جسده، اگر آب را روی جسدش بریزد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تقتلوا انفسكم، قتلوا نکشید، ان الله کان بكم رحیما. خیلی دین ما دین سهله و سمحه است، گرچه از این سهله و سمحه خیلی سوء استفاده کردند و اباحیگری را دارن ترویج میکنن، ولی حقیقت دین دین سهله و سمحه محمدی است. و سائل جلد یک کتاب طهارت باب 39 از ابواب وضو حدیث 11. خب ما این روایات رو امروز محضرتون خوندیم، اما ملاقات دیروز ملاقات بسیار خوبی بود. آقا معظم رهبری به خصوص نسبت به نسل جوان حوزه، امیدهای آینده حوزه، استعدادهای درخشان حوزه خیلی تأکید کردن و تعبیرشون این بود که گاهی از اوقات نامه‌ای برای من میاد از همین طلبایی که حالا ما گاهی تو محاسباتمون مثلا نمیگیم این آقا رجلون، ولی گاهی پیشنهاداتی دست ما میرسه، یک زمینه ای را برای ما باز میکنه که ما واقعا مطلب احساس میکنیم که این طلبهای خوشفکر ما، خوش استعداد ما، اینها آینده روشنی دارن. و خلاصش اینه که ایشون فرمود گاهی توی پادگان ما خیلی انتظاری که از فرماندهان پادگان ها داریم این که سربازه که اونجا هستن بچه مسلمون والا بیان، ولی تو حوزه دنبال تنها بچه مسلمون نیستیم، اینها به عنوان هدایتگران جامعه هستن، اینا میخوان پیشوایان جامعه باشن، اینا میخوان معلمان جامعه باشن. یعنی بار واقعا سنگینی بر دوش اعضای شورا و مدیریت بود، ولی با فرمایشاتیشون واقعا بار خیلی سنگین تر شد و ایشون فرمودن جلساتی گذاشته بشه، صحبتهایی با آیون بشه، نقطه نظرات آیون گرفته بشه. بیشتر محور صحبتیشون این بود و بعد هم راجع به بلاد صحبت کردند که کسانی که توانایی دارند، چون بلاد خالی از علما شده در گذشته، در هر شهری شما میدونید دیگه، در هر استانی چندین مجتهد مسلم وجود داشتن، ولی الان کفگیر گاهی به ته دیگ رسیده و چهره ها واقعا نیست، خالیه. هدفشون این بود که این علما انشاءالله تربیت بشن، بزرگ بشن، ملا بشن، عالم بشن و تشویق و ترغیب بشن، هر کدام اونجا منشه آثار و برکاتی باشن. نکته مهمی که همه ما، این را بهتون بگم به قصد قربت، همه ما بل اتفاق از بنده که اول شروع کردن به صحبت کردن خدمت ایشون به عنوان دبیر شورای عالی و مدیر محترم حضرت های عرافی و تک تک دوستان ما، شاه بیت حرفامون مشکل معیشت طلب بود، شاه بیت حرفامون مشکل معیشت طلب بود. و گفتیم طلب هامون و حتی اساتیدمون در اولیات زندگی دچار استیصاله و مستأصله و مشکل دارن. ایشون هم البته فرمودن من واقعا اون چه در توان دارم دریغ نمی کنم راجع به حوزه و حق این هاست و من خودم، چون فرمودن من خودم از زندگی طلبه ها کاملا آشنا هستم، چون خودم تو برهه ای از دوران زندگی این سختی ها را کشیدم و چشیدم و میدانم زندگی طلبگی با این شرایط زندگی سختی است. ولی ما واقعا هممون تأکید کردیم شاید بخش قابل توجهی از صحبت های ما و بحث های ما و بحث‌های جانبی هر شبت قبل از فرمایشاتیشون بعض فرمایشاتیشون راجع به راهی بود برای برون رفت از مشکلات معیشتی طلبه ها. انشاءالله امیدواریم که این صحبت‌های ما که از سر سوز و علاقه به طلبه های عزیز اساتید بزرگوارمون بوده، انشاءالله مقام معظم رهبری یه تصمیمی برسن و شرایطی که واقعا طلبا دارن و ما بیخبر نیستیم. بنده نامه های زیادی دستم میرسه ولی دستم کوتاه، واقعا گاهی میتونم جواب بدم گاهی نمیتونم جواب بدم، یعنی نمیتونم واقعا. حالا انشاءالله امیدواریم که پیگیری بعدی هم انشاءالله داشته باشیم. شاید لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا
خلص.